بسم الله الرحمن الرحیم. نبی نستعی و همان خیر و ناصر و مهی. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرد. بسم الله الله محمد و آل محمد. انشالله که طاعتتون قبول درگاه خداوند باشه. اگه امشب شب آخر ماه یا شب اول ماه، در هر دو صورت انشالله شب غفرانو آمرزش ما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مورد دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، دعای روز دوشنبه شون رسیدیم به بحث صراط و در حضرت از خدا خواستن که صراط ازشون زائل نشه و همونطور که گفتیم بحث صراط و قرآن رو خود پیامبر اعظم این سه تا رکن هدایتی هستند که برای انسان جاری میشه و حضرت تو این دعای روز دوشنبه به این موضوع اشاره کرد. بحث صراط در قرآن بحث خیلی مفصلی داره و در این حال که در سوره های خاصی مثل سوره مبارکه حمد یا سوره های خیلی خاصی وجود داره و خیلی هم مشهوره، ولی به نظر میرسه که در این مشهور بودنش افراد کمتر راجع به صراط میدونن. یعنی اگه مثلا از افراد بپرسین که صراط به چه معناست، اغلب اونو تعبیر میکنن به راه. بعضی هم میگن راه خیلی وسیعه، راه خیلی وسیع رو میگیم. بعد میگیم خب راه یعنی چی؟ یعنی خب راه یعنی آدم، راه یعنی چی؟ یعنی جایی که آدم میرسونه به خدا. نهایتش تعبیری که میکنن در مورد صراط اینه. بعد میگن خب راه که معلومه دیگه، راه یعنی همون جایی که آدم میرسون. حضرت علامه در تفسیر المیزان خیلی به صورت مبسوطی بحث صراط رو باز میکنن. من نمیخواستم این بحث علامه رو اینجا مطرح کنم، ولی دیدم که از چند جهت ممکنه برای بزرگواران این بحث مفید باشه، با اینکه خودشون ممکنه خونده باشن و نکاتشو بررسی کرده باشن. چیز اولش در واقع منفعت اولش اینه که خب نظر علامه رو راجع به صراط متوجه میشیم و خاصیت دومش هم اینه که روش شناسی المیزان در فهم یه واژه، در بررسی یه واژه هم میتونیم در بیاریم. یعنی یکی از کارهای منحصر به فردی که حضرت علامه برای خیلی از واژه ها انجام ندادن ولی برای امثال صراط انجام دادن، خودشون یه روش مفهومی رو، یه روش رو اتخاذ کردن که ما میتونیم این روش علامه رو که از قرآن، آیات قرآن به دست اومده، به عنوان به روش المیزان در بررسی واژگان قرآن در نظر بگیریم. یعنی این منفعت دومش هم منفعت مهمیه، چون ما تا الان به صورت روش شناسانه به المیزان نگاه نکردیم نوعا. این خیلی خوب. سومین خصوصیتی هم که داره اینه که ارتباط کلمه صراط با بقیه واژه هایی که در قرآن هست و اصلا شبکه مفهومیش تو همین متن معلوم میشه. این سه تا خصوصیت رو داره که یکی معنای صراط معلوم میشه، یکی روش فهم یک کلمه در قرآن معلوم میشه، یکی هم شبکه معنای صراط معلوم میشه. حالا من این سعی میکنم چون ممکنه خسته کننده بشه فقط یه خلاصه یه از مطلب بگم، همه مطلب نگم ولی این خلاصه رو میخوام اینجا بنویسم. میفرمایند که این کلمه در لغت به معنی طریق و سبیل نزدیک به همان، و از نظر عرف و اصطلاح قرآن باید بدانیم که خدای تعالی صراط را به وصف استقامت توصیف کرده و آنگاه بیان کرده که این صراط مستقیم را کسانی میپیمایند که خدا بر اونا بر آنان انعام کرد. یعنی هر کسی هم نمیتونه این صراط رو طی بکنه و صراطی که چنین وصفی و چنین شأنی داره مورد درخواست در عبادت کار قرار گرفته. یعنی کسی که عبادت میکنه مقصده اونه و میخواد اون و نتیجه و غایت عبادت او واقع شده. یعنی شما برای این که به غایت عبادت برسین میگه منو خدایا در صراط قرار بده، پس منو بر این صراط. از همین جا معلوم میشه که صراط خیلی هم راه نیست، به خاطر اینکه به عنوان چیه نتیجه و غایت عبادت حساب شده. و به عبارت دیگر بنده عبادت کار از خدایش درخواست میکنه که عبادت خالصش در چنین صراطی قرار بگیره. حالا حضرت علامه این مطلب اجمالی رو که مطرح میکنه میگن که ما اگه بخوایم راجع به صراط صحبت کنیم 5 تا مقدمه بایستی بدونیم. این 5 تا مقدمه رو میگن، بعد 7 تا نکته از این 5 تا استخراج میکنه. این 5 تا مقدمه رو خلاصه می‌نویسم که تو ذهنمون باشه. خیلی مقدمه هاشون مهمه و جالبه. این مقدمه اولشون اینه که میگن که خدای سبحان در کلام مجیدش برای نوع بشر بلکه برای تمام مخلوقات خود راهی رو معرفی کرده که از آن راه به سوی پروردگارشان سیر میکنن. در خصوص انسان این آیه شریف اومده که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقی. در مورد همه موجودات هم گفته الیه المسیر، یعنی همه به او برمیگردن. الا الی الله تسیر الامور، در مورد همه امور. پس اولین مقدمه اینه که مقدمه اول همه موجودات و امور و انسان بازگشتشون به خداست. مقدمه اول، یعنی شما یه سری آیاتی دارین که این آیات داله بر اینه که همه موجودات به سمت خدا برمیگرد. بله زیده حمد احتراز صراط المستقیم. مقدمه دومی که از کلام خدای تعالی برمی آید که سبیل نام برده یکی نیست و همه سبیل ها و راه ها یک جور و داره یک صفت نیستند، بلکه همه آنها از یک نظر به دو قسم تقسیم می شود. یعنی شما راه ها یک قسم نیستند، ولی یعنی شما سبل داری، هر کسی راهی به سمت خدا میره، ولی دو قسم اصلی داری. علم اهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان انه لکم عدو مبین و انا عبدونی. دو تا، یعنی با وجود این که راه های رسیدن به خدا متفاوت است ولی دو قسم بیشتر نداریم. پس مقدمه دوم اینه که با این که راه های رسیدن به خدا که اسمش رو تو قرآن میگه سبیل متعدده، ولی همه این راه ها یا بر طبق عبودیت خداوند یا غیر اونه. اینم پس می فرماین، پس معلوم میشه در مقابل صراط مستقیم راه دیگری هم وجود داره که اون صراط غیر مستقیمه، صراطیه که غیر می فهماند راه اون نزدیکترین راه هست و اون راه عبارت هست عبادت و دعایه او، آنگاه در مقابل راه غیر خدا را غیر خدا معرفی میشه، میگه اون راهی که یونادونه به مکان بعید. دو تا مسیر کلی دارین، یکیش غایت و هدف نهایی کسانی که ایمان به خدا هستن، یکی هم غایت و نهایت کسانی که ایمان به خدا ندارن و مسیر و سبیل ایمان رو نمی پایمانه. تا اینجا روشن شد راه به سوی خدا دو تاست، یکی دور یکی نزدیک. بس یکیشو گفتن راه دور، یکیشو گفتن راه نزدیک. پس همه موجودات به خدا میرسن با اینکه راه های رسیدن به خدا متعدده، ولی یکی بر طبق عبودیت، یکی غیر اونه. اونی که طبق عبودیت میگن راه نزدیک، اونی که غیر اونه میگن راه بعید یا دور. اینم شد مقدمه دوم و مقدمه سوم. میفرمایند که بفرم دیگه همه میرن قیامت دیگه، مجبورن دارن برسن به خدا. بله، به هر حال سر و کارشون همه به خدا میرسه دیگه. منتها خب، اما خب مقدمه سوم این که علاوه بر به همین دلیل، چون مقدمه اولو گفتن، تو مقدمه دومشون آیاتی رو آوردن که ندا از دور به این الذین کفرو داده میشه، یعنی رفتن به سمت این که یه راه عبودیت داریم غیر عبودیت، یه راه نزدیک داریم یه راه دور. خودم میگم این دقت بکنی، این روششون رو تو به کارگیری آیات خیلی مهمه. مقدمه سوم این که علاوه بر تقسیم قبلی که راه خدا رو به دو قسم دور و نزدیک تقسیم کرد، تقسیم دیگری وجود داره که یک راه را به سوی بلندی و راه دیگر را به سوی پستی میداند. یک جا میفرماید ان الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها لا تفتحوا لهم ابواب السماء، یعنی درهای آسمان به رویشون باز نمیشه. معلوم میشه که آنهایی که چنین نیستن در پای آسمان به روشون باز میشه، چون اگر هیچ کس به سوی آسمان بالا نمیرفت، در پای آسمان را نمیکوبید، برای در معنایی نداشت. پس بعضی ها میرن به سمت بالا در میکوبن، در رو باز میکنن، بعضی ها میان به سمت پایین. میگن در جای دیگه میگه و من یحلل علیه غضبی، فقط هوا یعنی افتاد توی جای پس، سقوط کرد. یا مثلا فقط زله سوای سبیل، راجع به من یتبدل کفر ایمان میگن فقط زله سوای سبیل، یعنی راه را گم کرد. راه میرساند دسته سومی هستن که راهشان به سوی بالاست، نه راهشان به سوی بالاست نه به سوی سقوطه، بلکه اصلا راه گم کردن، دچار حیرت شد راهشون به سوی. پس کسانی که ایمان به خدا آوردن و از عبادت او استکبار نمی کنن، اینها راهشون به سوی بالاست. بعضی دیگر راهشون به سوی پستیست، کسانی هستند که به ایشون غضب شده. بعضی دیگر هستن راه را دست داده و گمراه شدن، آنها ضالینن. ای بس آیه مورد بحث به این سه طایفه اشاره می کنن، الذین انعمت علیهم مغضوب علیهم ضالین. و پروازه است که صراط مستقیم آن دو طریق دیگر، یعنی طریق مغضوب علیهم و طریق ضالین نیست. پس قهرن همان طایفه اول یعنی مؤمنین خواهند بود که از آیات خدا استکبار نمی ورزیدن. پس مقدمه این سوم اینه که راه در واقع انسان ممکنه راه های رسیدن به خدا به سه قسم انعمت علیهم مغضوب علیهم و ضالین چی میشه؟ تفکیک میشه که میشه در واقع بالا این دوتا میشن پایین. میشه گفت که به دو قسم بالا و پایین یا سه قسم اینطوری تفکیک میشه. آره ولی وقتی بالا نیست دیگه پایینه دیگه، میشه دو قسمش که. بله دیگه تعریف اینا دلیل داره که میان هر کدوم از اینا رو مطرح میکنه، مثلا بعدن ازش استفاده میکنه. مقدمه چهارم اینه که از آیه یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، یعنی خداوند کسانی رو که ایمان آوردن بلند میکند و کسانی رو که علم داده شدن به درجاتی بالا میبرد، معلوم میشه که طریق اول نیز تقسیم هایی داره. یک طریق نیست، کسی که با ایمان به خدا در واقع به راه اول یعنی سبیل مؤمنین افتاد، چنین نیست که دیگر ظرفیت تکاملش پر باشد، بلکه هنوز برای تکامل ظرفیت دارد که اگر آن بقیه را هم به دست آورد آن وقت اصحاب صراط مستقیم می شود. توضیح این که اولا باید دانست هر زلالتی شرک است، همچنان که عکسش نیست چنین است، یعنی هر شرکی زلالت است. آیاش هم میارند که من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا السبیل، و آیه الله تعبد و شیطان نهولکم عدو مبین و عنه بدونی هذا صراط مستقیم و لقد ازل منکم جبلا کثیرا. آیه اولی کفر را زلالت و دومی زلالت را کفر و شرک میداند و قرآن شرک را ظلم و ظلم را شرک میداند. از شیطان حکایت میکند که بعد از همه ازلالهایش و خیانتهایش در قیامت میگه که انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل نظالمین لهو عذابون علی. و در این کلام شرک را ظلم دانسته. در این آیم یا آیه دیگری میارند که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ظلم را شرک و نقطه مقابل ایمان شمرده، چون اهتدا و ایمان از ضلالت یا عذاب را که اثر ضلالت است مترتب برداشتن صفت ایمان و زایل گشتن صفت ظلم کرده. کوتاه سخنان که ضلالت و شرک و ظلم در خارج یه مصداق دارن و معرفه یه چیزن، ولی به وسیله دیگری معرفی میشن. مفهومش چون بر پروازهه که مفهوم زلالت غیر ظلمه، اینا منظورشون مستاقشه که مفهوماشون فرق میکن. حال که این معنا را دانستی معلوم شد که صراط مستقیم که صراط غیر گمراهان است، صراطیست که به هیچ وجه شرک و ظلم در آن راه ندارد، همچنان که زلالتی در آن راه نمیابد. پس اینم نکته بعدی که خیلی مهمه که در واقع این همان حق توحید علمی و عملی است. توحید هم همین دو مرحله رو دارد، دیگر شق سوم برایش نیست. قرآن بعد از حق غیر از ضلالت چه میتواند باشد، که اینا آیاتیه که مطرح میکنه. پس اینم شد مقدمه چهارم. مقدمه چهار چی شد؟ مقدمه چهارم اینه که در راه عبودیت خالص شرک، ظلم و کفر راه ندارد. مقدمه پنجمی که اصحاب صراط مستقیم در صورت عبودیت خدا دارای ثبات قدم به تمام معنا هستند، هم در فعل، هم در قول، هم در ظاهر، هم در باطن. ممکن نیست نام بردگان بر غیر این صفت دیده باشند. در همه احوال خدا و رسول رو اطاعت میکنند که آیاتش میارن مفصل. پس مؤمنینی که چنین ثبات قدمی دارند پایین تر از اصحاب صراط مستقیم دانسته و صف آنان را با آن همه فضیلت که برایشان قائل شد مادون صف اصحاب صراط مستقیم دانسته، چون در آیه 68 سوره نساء فرمود این مؤمنین با کسانی محشور و رفیقند که انعم الله علیهم، یعنی اصحاب صراط مستقیم، نفرمود از ایشانند و نیز فرمود با آنان رفیقن، نفرمود یکی از ایشانن. پس معلوم شد که اصحاب صراط مستقیم مقامی عالی تر از مؤمنین دارند. در این که مؤمنین را در زمره اصحاب صراط مستقیم ندانسته بلکه پایین تر از اونها دانسته آیات مختلفی هست، چون در این آیه مؤمنین را ملحق به صدیقین و شهدا کرده. پس معلومه اینا جزءی صدیقان و شهدا نبودن، به عنوان پاداش و اجرشون قرار داده. پس معلوم شه اصحاب صراط مستقیم قد و منزلت و درجه بلندتری از درجه مؤمنان خالص دارن، حتی مؤمنین که دلها و اعمالشون از زلالت و شرک و ظلم به کلی خالص. خیلی اینم نکته بعدی که ذکر میکنن، میفرماین ما یه سری اصحاب صراط مستقیم داریم، یه سری از مؤمنان خالص متمایزن. با اینکه مؤمنان خالص به این اصحاب میپیوندند، ولی یکی نیستن. در واقع قدر و قیمت اصحاب صراط مستقیم خیلی بالاتره. به همین دلیل میگن یفعل الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پس از اینجا معلوم میشه که خب مقدمه ششم گفتم، پنجتا اینجا شیشتا هفت مقدمه داره فکر کنم اگه ببینم. مقدمه ششم این که خدای تعالی در کلام مجیدش مکرر نام صراط و سبیل را برده، آنها را صراط و سبیلهای خود خوانده، با این تفاوت که به جز یک صراط مستقیم به خود نسبت نداده، سبیلهای چندی را به خود نسبت داده. پس معلوم میشه میان خدا و بندگان چند سبیل و یک صراط برقرار است. اینجا میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی وقتی بحث صراطه فقط بحث چیه؟ یه صراطه، بیشتر از یه صراط نیست. یهدیهم الی صراط مستقیم. پس صراط مقدمه ششم، صراط صراط مستقیم واحد است به خلاف سبیل خدا صراط مستقیم، با اینکه هر دو به خدا نسبت داده میشه. توی صراطی وحدتی وجود داره. مقدمه هفتم این که از آیه شریفه و ما یومنو اکثرهم بالله فهم مشرکون برمی آید که یک مرحله از شرک با ایمان هم جمع میشه، و این خود فرق دیگری میان سبیل و صراط است که سبیل با شرک جمع میشه ولی صراط با زلالت و شرک جمع نمیشه، همچنان که در آیات مورد بحث گفته شد. پس مقدمه هفتم شرک و ظلم با با صراط جمع نمیشه، ولی با سبیل خدا جمع میشه. میفرماید دقت در آیات نام برده در بالا به دست میآید، هر یک از سبیل ها با مقداری نقص یا حداقل با امتیازی جمع می شود، به خلاف صراط مستقیم نه نقص در آن راه دارد نه صراط مستقیم. زید از صراط مستقیم امر امتیاز دارد، بلکه هر دو صراط مستقیم است، بلکه به خلاف سبیل ها. پس توی این سبیل ها وابسته به افراده، به خلاف صراط. صراط مستقیمی که در ضمن این است عین صراط مستقیمی است که در ضمن سبیل دیگر است. خلاصه صراط مستقیم با هر یک از سبیل ها متحد است. پس صراط با سبیل متحد میشه. یه صراط بیشتر نداریم با سبیل های مختلف. اتحاد یعنی همراهش هست، یعنی بدون اون نمیتونه، سبیل بدون اون نمیتونه بیاد. نه، منظورش اینه که یه صراط داریم دو تا صراط نمیشه، مثلا بگیم یه صراط دو صراط، یه صراط که میاد بعد حتی اگه سبیل هم مختلف باشه، همشون در راه خدا باشه، یکیشون خیلی درجهش بالا باشه، یکی درجهش با این باشه، یه دونه صراط بیشتر با این به اینا زمیمه نمیشه، با اینا متحد نمیشه. یعنی در واقع بحثش همینه که یه دونه صراط بیشتر نداری. حالا منم به اینی که میگین واژه متحد، ممکنه توی ترجمه متحد، این کلمه متحد چیز خوبی نیست که بگه متحد میشه، یعنی منظور همین پیوستنه، متحد شدن نیست، منظور پیوند شد. آفری، همینه. آره، این یه خورده تو ترجمه احتمالا اینو متحد نباید، مثلا پیوند یا همین بهره بردن بهتره، مثل روح میمونه، مثلا هر سبیلی از این روح یه بهره ای داره، به همین دلیل میگن که سبیل با صراط، باید بگن از صراط بهره میبره، حالا میگیم متحد میشه. آره، بچه مشترک، یعنی در واقع میاد بچه، اینم به خوبه، بچه مشترک هم خوبه، بهتر از متحده. متحد یعنی آدم ها احساس میکنن این دوتا مثلا یکیه. خب بله، در نهایتش، ولی تو مسیرش ممکنه از شرکم داشته باشه، چون حالت قایت داره، باید اون قایتش خالص باشه. حالا توی این نکته هفت، چیزی که از علامه خیلی برشون مهم بوده این بوده که شرک و ظلم با صراط اساسا جمع نمیشه، ولی ممکنه یه نفر سبیل خدا بره، مثلا مجاهد باشه، ولی خیلی هم خالص نباشه، با سبیل جمع میشه، چون سبیل وابسته به افراده، ولی صراط چون حالت قایت داره اون و یکی هم بیشتر نیست. حالا اینجا توضیح میدن، میفرمایند که چون هم عبادت را صراط تو آیه میخونه، انه بدونی ها صراط مستقیم، و هم دین را با این عنوان بین همه سبیل ها که بین همه سبیل ها مشترکن، همین که شما میفرمایید یعنی بچه مشترکشون میشه، پس میتوان گفت مسئله صراط مستقیم نسبت به سبیل های خدا مثل چیه؟ روح هست نسبت به بدن. همانطور که بدن یک انسان در زندگیش اطوار مختلفی داره، در هر یک از احوال و اطوار غیر آن انسان در طور دیگر است. مثلا انسان در حالت جنین غیر همان انسان در حالت طفولیت و بلوغ و جوانی و فلانه، ولی در این حال روح او همان روح است. در همه آن اطوار یکیست با بدن او، همه جا متحد است و نیز بدن او ممکن است با حوالی مثلا مبتلا شود که بر یه سری چیزایی که خلاف میلش باشه، ولی روح او صرف نظر از بدنش آن احوال را نخواهد، نمیخواهد و اقتضای آن را نداره، به خلاف روح که هیچ وقت در معرض این اطوار قرار نمیگیره. روح دچار مرحله به مرحله نمیشه، ولی بدن ممکنه که هست، چون او مفتوره به فطرت خداست که به حکم لا تبدیل لخلق الله فطریاتش دگرگون نمیشه، با اینکه روح و بدن از این دو جهت با هم فرق دارن. در این حال روح آن انسان نام برده همان بدن اوست، یعنی شما وقتی نگاهش میکنی با روحش میبینی، ولی روحش وحدت داره، این بدنشه که کثرت داره. انسانی که فرض کردیم مجموع روح و بدنه که این نفس واحده. خب حالا اینجا روح مراتب روح نیست، اونا تو ذهنتون فعلا نری چون قاطی میشه. روح اینجا جسم روح، همین روح بدن رو میگن، مثل دارن میزنن، نمیخوان تشریح کنن، میگن مثل صراط به نسبت بدن مثل روح نسبت به بدن. بعد بدن چه جوریه؟ حالتهای مختلف داره، ولی روحش زنده است. این روح که ازش گرفته بشه این مرده است، روح عامل حیاته. اینو باید در نظر بگیریم. حالا اونی که 5 تا حالا بعده که انشالله می‌فرمایند همچنین سبیل به سوی خدا به همان صراط مستقیمه، جز این که هر یک از سبیل‌ها، مثلا سبیل مؤمنین، سبیل منیبین، سبیل پیروی کنندگان از رسول، سبیل‌های مختلفن که یا از داخل یا خارج دوچاره آفتی می‌گردن. ولی وقتی میگین صراط مستقیم، هرگز دوچاره این آفت نمیشه. مثلا اینکه یا یه نفری زنده است یا مرده، چون نمیتونی بگین یه خورده زنده است یه خورده مرده است، باید بگین یا زنده است یا مرده، نمیتونین، معقوله به تشکیک نیست. ولی میتونین بگین این مثلا جسمش مریضه، میتونین بگین پس معلوم میشه که برای سبیل مرتبه های بسیاری است که حتی بعضیش هم آمیخته با شرک و زلالته. بعضی راه کوتاه ترن، بعضی دور ترن، اما هرچه هست به سوی صراط مستقیم میریم، صراط مستقیم وحدت داره. پس این چیزیه که آره باز حضرت علامه این 7 مقدمه رو که میگن، نتیجه این مقدمه 7 این میشه که مقدمه 7 وحدت صراط و کثرت سبیل در قرآن به وحدت صراط و کثرت سبیل در قرآن تأکید شد. بعد همه سبیل ها سبیل های الهی از صراط بهره‌مند و با هم چی میشن؟ مانند جسم و روح متحد میشن. این یه بیانه دیگه، یه مقدمه هفته، همونه. ولی حضرت علامه میگن حالا این هفت داره که در مورد صراط مش روشن شد، معلوم میشه که صراط مستقیم. اینجا دیگه شروع میکنن راجع به صراط صحبت کردن. یه هفت مقدمه داری که این هفت مقدمه خیلی خلاصش میشه. این همه موجودات به سمت خدا میرن، راهای رسیدن به خدا متعدده، ولی دو قسمه یا سه قسمه. اون راه عبودیت خالصه، شرک و ظلم درش راه نداره. تو خودمون در واقع راه عبودیت یه سری هستند که اسمشون رو میگه اصحاب صراط مستقیم، اینا کاملا خالصن، بقیه ممکنه ناخالص باشن. صراط مستقیم یکیه به خلاف سبیل. و توی این قسمت چهارم هفتم صراط وحدت داره و سبیل کثرت داره. بعضی از سبیل ها ممکنه شرکم توش، شرک و ظلمم توش باشه، ولی در صراط به هیچ وجه ظلم و شرک نیست. وضعیت صراط و سبیل به این صورته که مثل جسم و روح با هم به صورت متحد دیده میشه، یعنی صراط مستقل دیده نمیشه، با سبیل دیده میشه. پس در واقع تا اینجا رابطه بین صراط و سبیل مشخص شد. اولا سبیل میتونه سبیل غیر خدا باشه، سبیل خدا باشه، و اینم میتونه کاملا متعدد باشه. اینی که سبیل خداست میتونه مراحلش با شرک و ظلم ادغام بشه، ولی در صراط یا صراط حق هست یا صراط حق نیست. تو صراط حق روح جاریه در سبیل میشه. حضرت علامه میگن که حالا معلوم که شد صراط مستقیم راهی است به سوی خدا، که هر راه دیگری که خلایق به سوی خدا دارن شعبه ای از آن است، و هر طریقی که آدمی را به سوی خدا راهنمایی میکند بهره ای از صراط مستقیم را دارد. به این معنا که هر راهی و هر طریقی که فرض شود به آن مقدار آدمی را به سوی خدا و حق راه نمایی می کند که خودش از صراط مستقیم دارا و متضمن باشد. اگر آن راه به مقدار اندکی از صراط مستقیم را دارا باشد، رهرو خود را کمتر به سوی خدا می کشاند. اگر بیشتر داشته باشد بیشتر می کشاند. اما خود صراط بدون هیچ غیر شرطی رهرو خود را به سوی خدا هدایت می کند و می رساند. به همین جهت خدای تعالی نام آن را صراط مستقیم نهاد، چون کلمه صراط به معنای راه روشن است و به معنای بلعیدنه، و راه روشن که انه ره روی خود را بلعیده، در مجرای گلوی خیش فرو برده، دیگر نمی تواند از این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمیگذارد از شکم خود بیرون رود. این تعبیریه که خیلی تعبیر مهمیه، یعنی نمیگذارد که از این حالت خارج بشه. کلمه مستقیم هم به معنای هر چیزی است که بخواهد روی پای خود بایستد، بتواند بدون اینکه به چیزی تکیه کند بر کنترل و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشه، مانند انسان ایستاده‌ای که بر عمر خودش مسلطه. در نتیجه برگشت معنای مستقیم به چیزی است که وضعش تغییر و تخلف پذیر نباشد. حال که معنای صراط آن شد، معنای مستقیم این، پس صراط مستقیم چی میشه؟ عبارت میشود از صراطی که در هدایت مردم و رساندنشان به سوی قایت و مقصدشان تخلف نکنند و 100% این اثر خود را ببخشند. خب بعد میگن در آیه شریفه اما الذین آمنوا بالله و اتصموا به سیدخلهم فی رحمت ایمن و فضل و یهدی همه لا سراطه سراطن مستقیم. آن راهی که هرگز در هدایت رهروی خود تخلف ننموده، دائما بر حال خود باقی است، صراط مستقیم نامیده میشه. این صراط بهش میگن صراط مستقیم. کسی که خدا بخواد هدایتش بکنه یه همچین طریقه مستقیم خود را. پس میگن پنج تا نکته ما میخوایم در مورد صراط بگیم. نکته اول، پس یه تعریفی از صراط گفتن، یه تعریفی از صراط مستقیم گفتن، خلاصه یه تعریف دادن از صراط. صراط شد راه روشنه که ره روی آن را بلعیده و امکان تغییر مسیر یا برگشت را به او نمیدهد. مستقیمم میشه روی پای خود ایستاده، قائم شده. خب این مال این پنج تا نکته. نکته اول، بله، به واسطه قانونایی که داره، بله. و اللهم احرسنا به عین کلتی لا، بله. نکته اول این که طرقی که به سوی خدای تعالی منتهی می شود از نظر کمال و نقص و نایابی و رواجی و دوری و نزدیکی از منبع حقیقت و از صراط مستقیم مختلفه، مانند طریق اسلام، ایمان، عبادت، اخلاص، اخبار. همچنان که در مقابل این نام برده ها کفر و شرک، جهود و طغیان و معصیت نیز از مراتب مختلفه گمراهی است، مراتب داره. و شما در واقع در مسیر ایمان و در مسیر کفر مراتب میبینید. پس به واسطه صراط و سبیل چی به وجود میاد؟ مراتب کفر و ایمان به وجود میاد. پس چند تا نکته، پنج تا نکته میخوان حضرت الله بگن. نکته اول، به واسطه صراط و سبیل مراتب کفر و ایمان پدیدار می شود. چون دور و نزدیک داریم، به نسبت دوری یا نزدیکی مرتبه ایجاد میکنه. این نکته اول. نکته دوم، این که همانطور که صراط مستقیم مهیمن و موافق همه سبیل هاست، همچنین اصحاب صراط مستقیم که خدا آنها را در آن صراط جای داده مهیمن و ما فوق سایر مردمان، چون خدای تعالی امور آنها را خودش به عهده گرفته، امور مردم را به عهده آنها گذاشته، امر هدایت ایشان را به آنها واگذار نموده و فرموده و حسن اولا که رفیقا، یا گفته انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین فلان. پس نکته دوم چیه؟ نکته دو اینه که هدایت عده‌ای را که اصحاب صراطن مستقیما به عهده خود او و هدایت دیگران به عهده این اصحابه، یعنی همونطور که صراط بر سبیل مهیمن است، اصحاب صراط مستقیم بر بقیه مردم مهیمنند. این شد نکته دوم. نکته سوم، اینکه وقتی میگوییم خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، هدایت به سوی صراط مستقیم، وقتی معنایش مشخص میشود که معنای صراط مستقیم معین گردد. لذا ما نخست به بحث لغویان پرداخته میگوییم در صحاح گفته هدایت به معنای دلالت. سایر علمای اهل لغت به وی اشکال کردند که این کلمه همه جا به معنی دلالت نیست، بلکه وقتی به معنای دلالتی که مفعول دومش رو وسیله کلمه الا بگیری، اما در جایی که خودش و بدون کلمه نام برده و هر دو مفعول خود را گرفته باشد بگه اهتنا از صراط المستقیم، دو تا مفعول داشته باشه، در این صورت به معنای ایصال و رساندن مطلوب است. پس این خیلی مهم میشه که در صراط یه هدایتی داره، معلوم میشه که هدایت هر جا که معنای رساندن به مطلوب و هدف باشد به خودی خود به هر دو مفعول متعدی میشه، هر جا که معنی نشان دادن باشه با الا میاد. که حالا این مطلبیه که اینجا ذکر شد، حق مطلب اینه که معنای هدایت در آنجا با حرف الا مفعول شد. حالا نگفتن کوتاه سخنان که هدایت عبارت از دلالت و نشان دادن هدف به وسیله نشان دادن راه، این خود یک نحو رساندن به هدفه، کار خداست. چیزی که هست خدای تعالی سنتش بر این جریانه که امور را از مجرای اسباب به هدایت بندازه. در مسئله هدایت هم همین کار رو کرده. خب نتیجه این نکته چهارم، نکته سوم اینه که در واقع نکته سوم ارتباط بین هدایت اهدنا الصراط المستقیم، نمیگه الا صراط مستقیم، میگه صراط مستقیم، هدایت به صراط مستقیم، بین هدایت و صراط مستقیم این است که خداوند فرد را چیکار میکنه؟ میرساند، نه اینکه دلالت میده به صراط مستقیم، میرسانه به صراط مستقیم. نکته چهارم، با اینکه صراط مستقیم از آن جایی که امری است که در تمامی سبیل‌های مختلف محفوظ می‌باشد، صحیح هست که یک انسان هدایت شده باز هم به سوی آن هدایت شود، خدای تعالی او را از صراط به سوی صراط هدایت کنه، به این معنا که سبیلی که قبلا به سوی آن هدایتش کرده بود با هدایت بیشتری تکمیل بشه، به سبیلی که موفق سبیل قبلی هدایت بشه. پس اگر می‌بینیم که در آیات مورد بحث که حکایت زبان بندگان هدایت شده خداست، از زبان ایشان حکایت میکنه که همه روزه میگویند ما را به سوی صراط مستقیم هدایت فرما، نباید تعجب کنیم یا اشکال کنیم چه چنین افرادی هدایت شدن. چه معنی داره که دو مرتبه از خدا چیکار میخوان؟ هدایت میخوان. جوابش چیه؟ صراط در ضمن همه سبیل هاست و گفتیم سبیل ها بسیار دارای مراتب بسیارن. چون چنین است، بنده خدا از خدا میخواد که او را از صراطی به صراط دیگر که موفق آن است هدایت کنه. این هم شد نکته چهارم. سبیل مراتب داره و هر از صراط دیگری بهره مند میشه، از نور دیگری، از ولی سبیله که در واقع داره خدا در واقع، بله بله بله، اینم نکته چهارممون اینه که انسان میتواند مرتبه بهره‌مندی خود از صراط را افزایش دهد. به وسیله چی؟ به وسیله خالص سازی حضورش در سبیل راه. نکته پنجم، این که مزیت اصحاب صراط مستقیم بر سایرین، همچنین مزیت صراط آنان بر سبیل سایرین، تنها به علم است نه عمل. آنان به مقام پروردگارشون علمی دارن که دیگران ندارن، وگرنه در سابق هم گفتیم که در سبیل‌های پایین‌تر صراط مستقیم اعمال صالح کامل و بدون نقص نیز هست. پس وقتی برتری اصحاب صراط مستقیم به عمل نبود، باقی نمی‌ماند مگر علم. اما اینکه آن علم چه علمی است، چگونه علمیه، یه موقع انشاءالله راجبش بحث می‌کنیم. پس نکته پنجم، خیلی اینا نکات مهمی هست. نکته پنجم اینه که آنچه که مرتبه اصحاب صراط مستقیم را از دیگران متمایز می کند علم است. بنابراین آنچه مرتبه فرد را از صراط معلوم می کند علم فرد است. علمه که جای او رو مشخص میکنه. این هم پنج تا نکته ای که حضرت علامه اینجا ذکر کردن. خیلی پنج تا نکته، نفس گیری. کل آیات صراط رو بررسی کردن. حالا ما هم یه همچین ما این کار نکردیم، ولی کاری که ما کردیم خیلی ابتدایی تره. کار علامه خیلی شیک و شکیل و جالب و اینا هست. ما کاری که ما کردیم خیلی چیه؟ خیلی سطحیه. در حالا دنبا یه بلد باشه کار سطحی هم بکنه دیگه. خب من بفهم چی؟ صراط میره؟ بستگی داره مرتبه صراطش چقدر باشه. اگه اصحاب صراط باشه نه، ولی اگه مؤمن باشه اصحاب صراط، اصحاب صراط یعنی اونایی که ممهد شدن در هدایت، خداوند اونا رو هدایت کرده و علی صراطن، یعنی اصحاب صراط، اونا دیگه هدایتشون به دست خداست، به اسمت کامل رسیدن، هیچ گناهی در اونا معنا نداره. بله بله، منظور اصحاب صراط انبیا و اولیای خاصن. بله، میشن سبیلی که بهره‌مندان از که ممکنه تو سبیلشون با شرک و ظلم هم قاطی باشه. بهره‌مندی مؤمن از صراط مثل جسم نسبت به روح، تو روح هیچ گونه اختلالی، هیچ گونه ضعفی، فطوری، هیچ چیز نیست، ولی تو اون سبیل ممکنه باشه. خب من نکاتی که من اومدم از آیات چیکار کردم گزاره نوشتم، مثل بقیه گزاره هایی که قبلا نوشته بودم، ولی دیگه اینجا حوصله میخواد دیگه تک تک این به 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 بفرمایی یا خوبی؟ سلام کن، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوبی؟ خب این تعداد آیاتش خیلی زیاده و به نسبت هم تعداد نکاتمون خیلی زیاده، حالا نمیدونم چقدر بکشیم که بخونیم اینا رو. بایستی آدم جرعه جرعه بنوشه. بعضی وقتا اینطوری که میشه آدم یوهای آبو سر میکشه، چی میشه؟ آب تو گلوش چی کار میکنه؟ گیر میکنه. حدوداً من 68 نکته از آیات استخراج کردم که این من آیش رو میخونم، بعد نکاتی که به ذهنم رسیده رو میگم که به هر حال برو میخوای باشی؟ میخوای بری؟ آره خیلی خوب، خدا رو شکر یه چیزی رازید کرد. بابات کنه که خواهدی؟ آره همونجا باش فعلا. از آیه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. من اصیاتش این متن اول خوندم، من برای نوشتن نکات به متن رو جو نکردم، یعنی گزاره هام رو از خود آیه به دست آوردم، خالی به تفسیر به این معنا نداشتم. به همین دلیل اصلا این متنی هم که الان خوندم توی این متن خودم نیوردم، الان یوهی به ذهنم رسید اول اینو بخونم که شما یه زمینه این تو ذهنتون بیاد، بعد این مطالبی که من میگم رو احتمالاً یه تفاوتی هم میبینید دیگه. به هر حال یا میگین به به اون چقدر خوب بود، یا میگین مثل هم بود. به هر حال یه قضاوتی را جبه خود این نکات هم میکنی، خود این روش شناسی به نظرم مهمه. از این آیه سوره هم معلوم شه صراط موقعیت و وضعیتیه که باید خداوند انسان را به آن هدایت کنه. همچنین معلوم میشه که صراط متعلق به کسانی است که خداوند آنها را از انعام دادگان قرار داده. کسانی که ضال و مغضوب هستند در صراط نیستند. وصف صراط مستقیم بودن آن است. مستقیم اسم فاعل استقامت به عنوان استقامت دهنده می باشد. پس شد این 4 تا نکته. خب آیه بعدی میگن در ماه مبارک رمضان هر آیهی بخونی ثواب چی داره؟ یه ختم قرآن داره. شما بلکه از آیاتی که راجع به صراطه دیگه خیلی دیگه شأن و شرفش خیلی زیاد، چون صراط واژه مهیمنه، چون به نیت ختم قرآن بخونید این آیات. سیقول السفها آیه 142 سوره بقره، سیقول السفها من الناس ما والله من ان قبلتهم. سفها میگن که چه چیز مسلمانان رو از قبله‌ای که برام بودن بازگردانید. التی کانو علیها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط قرار گرفتن در جهتی است که هدایت خداوند قرار دارد. هدایت به صراط شامل افرادی که از ولایت خداوند دوری می‌گزینند و مخالفت می‌کنند و سفی هستند نمی‌شود. درسته؟ سیقول شما ممکنه بگین این سفها میگن من الناس ما والله من قبلته التی جا میگه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی از صراط چیه؟ دوره. آیه 213 سوره بقره، کان الناس امتا واحده، همشون یه طبقه بودن، یعنی همه در کفر بودن. فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین، این وحدت اینا رو به هم زد. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فی مختلف فی و مختلف فی الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم. پیامبران با کتاب آمدن تا حکم کنن بین ما، بین مردم، در اون چیزی که اختلاف کردن. مختلف فی الا الذين اوتوا من بعد ما جاءت، حتما با بینات برشون اومد، ولی از روی بقی تو مرتبه ما اختلاف رو ادامه دادن. فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه و لا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. صراط مستقيم به واسطه بعثت انبیاء الهی جلوه میکنه و باعث میشه اراده حق برای هدایت یافتگان هویدا بشه. آیه 51 سوره آل عمران، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم همان راه عبودیت خالصانه خداونده. آیه 101 سوره آل عمران، و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقط خود هدیه الی صراط مستقیم. خیلی مهمه، سری قبلا هم خدمتتون گفتم ترتیب آیات که از اول قرآن شروع می‌کنی به انتهاش می‌ری، خودش اصلا یه جور موضوع رو تبیینه بیشتری می‌کنه. الان وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم کم کم آیات خیلی وضوحشون بیشتر میشه. کسی که به خداوند اعتصام یافته به صراط مستقیم هدایت یافت، دست یافته است. یعنی من اعتصام بالله فقط هدیه الی صراط، یعنی کسی اعتصام نداشته باشه به صراط مستقیم دست پیدا نکنه. اعتصام که حفظی همراه با دفاع است، رفتاری آگاهانه از فردی که سبب قرار گرفتن در مسیر خداوند میشه و از آن دور و منحرف نمیشه. اعتصام یه حفظه که همراه با یه ساختار دفاعی انجام میشه، یعنی طرف یه سازه دفاعی داره به خاطر دفاعشه که در حفظ قرار میگیره. پس این از آیات 66 تا آیات 70 که همین آیاتی بود که حضرت علامه خیلی بهش در واقع اشاره کردن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. این خیلی این الان ببینید این داستان صراط چقدر خوب بیان میکنه. اگر ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل. اینا اگه بهشون دستور داده بشه که به قتال برین یا از وطن خودتون بیرون برین، اینا فقط یه عده‌ای عمل میکنن. ولو انهم فعلوا ما یعذون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر اندرزهایی را که به آنان داده می شد انجام می دادن برای آنها بهتر بود و موجب تقویت ایمان اونها می شد و ازن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. در این صورت پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها می دادیم و لهدیناهم صراط المستقیما و حتما ما اونا را هدایت می کردیم به صراط مستقیم. و من یطع الله و رسول فاولئک که معلذین انعم الله علیهم تا اون آخری که گفتیم. خب نتیجه میشه صراط مستقیم رابطه مستقیم با حرف شنوی از رسول و اطاعت از او داره. کسانی که در صراط مستقیم هدایت میشوند هم گروه و رفیقه با هم رو هم گروه هم رفیق هست. نکته 13 از آیه 175 سوره مورکه نیسا، فاما الذين امنوا بالله واتسموا به فسيدخلهم في رحمه من وفضل ويهديهم الى صراط مستقيم. صراط جنبه امنیت بخشی و حفظ و دفاع از فرد را دارد. سوره مائده آیه 16، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. تبعیت از رضایت خدا سر هدایت در صراط مستقیم. تبعیت از رضایت خدا سر هدایت در، یعنی شما بگین تبعیت از رضایت خدا مساویه با هدایت صراط. هدایت در صراط و اخراج از ظلمات به نور در یک راستا. خداوند به واسطه کتاب خود فرد را در صراط هدایت قرار میدیم. الان یه چیزی به نام کتابم مشخص شد. سوره مبارکه انعام آیه 39، والذین کذبوا به آیاتنا صم بکم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یذله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. دیگه خیلی آیات واضحه. تکذیب آیات سبب دوری از صراط مستقیم میشه. کسی آیات خدا را تکذیب میکنه که ناشنوا و گنگه، دوری از صراط معادل گمراهی است. خداوند به واسطه کتاب خود فرد را یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور، چون یخرجهم آیه داریم که کتاب انزلنا که خارج میکنه فلان، به این دلیل گفتیم خداوند به واسطه کتاب خودش فرد رو چون از نور از ظلمات به نور اخراج میکنه پس به صراط وارد میکنه. یعنی سبب اخراجه، بله، ورود به صراط رو سبب گرفت، چیز نتیجه گرفتیم. بله بله بله، یه آیه قبلش، مو آیه قبلش نیورد، چون اصلا سوره مائده بحث کتاب خیلی مهم. سوره مبارکه انعام اینا رو آدم بنویسه خیلی برای خودش جالب میشه. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. قبلش راجع به انبیاست، قرار داشتن کسی در صراط به عنوان عنایت و موهبتی از جانب خداونده. و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. سوره مبارکه انعام کلا سوره هایی که حامداتن، به ویژه سوره حمد و سوره مبارکه انعام، خیلی بحث صراط توشون مهمه. فمن یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کی خدا اراده بکنه که او رو هدایت بکنه قلبش صدرش رو برای اسلام گشاده میکنه. و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یستعطف السما، کسی که اراده زلالتش رو بکنه به عکس. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، یعنی عامله شر صدر و زیر صدر بود و نبوده ایمانه، نبوده ایمان رجسی را ایجاد میکنه. و هازا صراط ربک مستقیما، این همین صراط ربک. چقدر جالبه خداوند چقدر آیات صریح راجع به صراط داره. و هازا یعنی ایمانی که انسان را از رجس خالی می کند و سبب چی میشه؟ شر صدر میشه، هدایت بشه. هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم، ربک مستقیم. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. خب نکته 21، شرح صد داشتن برای اسلام همان صراط مستقیم خداونده. شرح صد در اثر تثبیت ایمان به وجود میاد. انسان باید به کارهایی مبادرت داشته باشه که خداوند رو مشموله چی کار کنه؟ مشموله شرح صد بکنه. یعنی برای این که انسان استقرار در صراط داشته باشه باید کارهایی بکنه که شرح صدر در اسلام داشته باشه. خب شرح صدر در اسلام یعنی مثلا برای خدا حاضر جهاد کنه، برای خدا حاضر مالشو بده، فرزندشو بده، اینو بهش میگن شرح صدر در اسلام. زیر صدر اینه که در میره احکام انجام نمیده، یه موقعی تعارض منافع داشته باشه مسائل خودشو میگیره، حاضر نیست از خودش بگذره، اینا رو بهش میگن زیر صد. شرح صد یعنی اینکه حاضره همه جوره برای اسلام خودشو خرج کنه. چون شما شرح صد برای کفرم دارید، یعنی یه کسی شرح صد داره برای کفر، یعنی برای کفر خودشو خرج میکنه. نوعا کسی که شرح صد برای اسلام نداشته باشه شرح صد برای کفر داره. سوره مبارکه انعام از آیه 151 تا 153 خیلی این آیات آیات عجیبیه، خیلی آیات عجیبی، یعنی خیلی عجیبه. این سوره انعام اصلا سوره هازا صراط مستقیم، یعنی سوره که میگه این صراطه، این صراط، همین صراط معرفی میکنه. قل ای پیامبر بگو تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، من میخوام براتون چیزی که خدا حرام کرده رو چیکار کنم؟ تلاوت کنم. بگو میخوام. این خیلی این آیات آیات عجیبیه. هرچی بگم کم گفتم. هرچه آدم میخونه فکر میکنه اینا رو میدونه ها، ولی این حق دینه. حق دین یعنی اگه کسی بخواد تفصیل دین در عالم بدونه اینه، با اینکه خیلی تفصیلیه. الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، یک، البته دوتا میشه، لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، سه، لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، سه، بچه هاتونو نکش. حالا ممکنه بگیم اگه بچه همونو میکشه او نکش. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، بعد لا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وساكم به لعلكم تعقلون، بعدش لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، بعدش و اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نکلف و نفس الله و سها و ازا قلتم و ازا قلتم فعدلو ولو کان ازا قربا و به عهد الله اوفو ذالکم فساکم به لعلکم تذکرون و ان هازا صراطی مستقیما فتبعو ولا تتبعو سبل فتفرق بکم عن سبیله ذالکم فساکم به لعلکم. سه تا وسا داره، وسای اول تعقلونه، وسای دوم تذکرونه، وسای سوم تتقونه. تو وسای سوم بحث صراط مطرح میکنه، تو وسای سوم بحث تقوا مطرح میشه، تو وسای اول شرک و احسان به والدین و قتل اولاد نداشتن و نزدیک فواحش نشدن و قتل نفس نداشتنه، یک. تو وسای دوم که رسیدن به ذکر نزدیک مال یتیم نشدن و وفای به کیل و میزان و قسط داشتن و عد داشتن و وفای به عهده، تو وسای سوم تبعیت از این مواردیه که گفته شد ولا تتبع سبل فتفرق بکم عن سبیله. این شد چی؟ این شد چون میشه هازا صراطی مستقیما. پس من چهار تا نکته ازش به دست آوردم: پیمودن راه تقوا و تبعیت از احکام و فرمانهای خداوند همان هدایت یافتن در صراط مستقیمه. رؤوس دستورات الهی که فرد را در صراط مستقیم هدایت میکند در این آیات ذکر شده. رؤوسش، دستورهایی که انسان را در صراط قرار میدهد. میدونین روز قیامت شما فقط باید برین پیش خدا بگین که خدایا تو شاهد باش من قتل نفس انجام ندادم، من نزدیک فواحش نشدم، من به مال یتیم دست نبردم، من عدالت داشتم، من وفای به عهد کردم. همین رو بگو برو جلو، چیزی دیگه لازم نیست. بگو برو جلو. در وصیت الزام به انجام اوامر و این سه تا وصا داره. وصا میدونید یعنی چی؟ وصا خودش یعنی الزامه به امره، الزامه در واقع چارچوب بندی های لازمه برای زندگیه. عقل و توجه نفس و تقوا، یعنی از سه تا مرتبه از سیره تکاملی داره. از عقل میاد به توجه تذکر، بعد میاد به تقوا، تقوا میشه مهیمه. به همین دلیل میگیم پیمودن راه تقوا، من اسمشو گذاشتم پیمودن راه تقوا. البته میدونین بله؟ آفرین. خیلی خوب. حالا این بعضی گزاره ها اسمشو بگیم گزاره های چیز زیرکانه، یعنی بعضی از این افرادی که این گزاره ها رو میخونن خیلی ناراحت میشن، یعنی اعصابشون خرد میشه، چون بهش میگن حد وسطش رو حذف کرده. چون این نکته که ایشون گفتن ما اومدیم بین عقل تا تقوا یه مسیر رو در نظر گرفتیم، بعد گفتیم پیمودن راه تقوا و تبعیت از احکام. شما میگین این پیمودن راه تقوا، همین میگین پیمودن راه تقوا، تو گزاره میگه پیمودن راه تقوا، دیگه نمیگه این پیمودن راه تقوا رو از کجا آورده. بعد میگه که و فرمانهای خداوند همان هدایت یافتنه در صراط مستقیم. این خیلی مهمه که یه راه، یعنی تقوا برای تقوا پیمودنی است. تا انسان تقواش کامل بشه باید یه کار رو انجام بده. همینطوری تقوا در انسان ایجاد نمیشه، تقوا باید یه کار رو بکنه تا این تقوا در انسان چی بشه؟ حاکم بشه. دستورهایی که انسان در انسان را در صراط قرار میدهد به شکل وصیت از جانب خداوند بیان شده. در وصیت الزام به انجام اوامر و نواهی تاکید میشه، حتما اون که امکان حصول آن به طور قطع در وسع انسان هست. یعنی روز قیامت کسی نمیتونه بگه که من تکلیفایی بهم شده که نمیتونستم. میگم بیا اینم تکلیف، اینم چک لیسته، اون فهرسته چیه؟ تکلیفا. این یعنی این که انسان ها اساسا از همین دستورات دارن لطمه میخورن. یعنی دیگه همین. خب بازم سوره انعام. چقدر سوره انعام صراط بود دیدیم؟ چقدر آیه صراط داشت. بعدم چقدر آیات آیه 161 سوره انعام. قل ای پیامبر بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن و ما کانا من المشرکین. من همیشه آرزو داشتم یه موقع این بحث صراط رو یه جای مطرح بکنم، امروز آرزوم برآورده شد. حالا نمیدونم شما هم انشاءالله آرزو داشته باشین. صراط چیز خوبیه. صراط مستقیم همان دینی است که میتواند موجب عهده‌دار شدن سامانه زندگی بشه. دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کانا من المشرکین. اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. صراط مستقیم دینن قیما، یعنی در واقع هدانی ربی دینن قیما حالت بدل میشه، بدل از الی صراط مستقیم میشه. دینن درست میگم؟ بدله دیگه. هدانی دینن قیما درست میگم؟ استاد ادبیات یه وقت اشتباه نگم. بله بله قل انی هدانی ربی الی صراط مستقیم مستقیم هدانی دینن قیما درسته بدنه الا صراط مستقیم نه میشینه جای هدانی ربی مرا هدایت کرد دین قیم
جای کل
الا دیگه الا صراط میشینه جای را چون هدا دو تا حالت داره یا با الهه یا بدون الهه گفتن دیگه همون علامه تو متنشون گفتن بدون الهه باشه یعنی اینکه ایصال الهه مطلوبه با الهه باشه یعنی دلالت غیر بدل نمیتونه باشه نمیتونه باشه نمیتونه بذاریم ببینیم اختصاص گرفتن؟ آره میبینم الان به هر حال دارم شک میکنه یعنی شک داره دیگه البته من شک ندارم ولی خب نه دینم مفعولون بهله فعله محصوف تقدم ورفه نی قیام ند اینجا گرفته ملت که فعل محذوف تقدیره او عرفنی قیامه نظرم بدل میشه به نظرم نه چون که هدانی دو تا وضعیت داره میتونه جای الا بشینه لزومی نداره دینن منصوب ملته حالا ملت رو گرفتم بدله قیمن بدله ممکنه حالا اینجوری که میشه آدم میره کتابای مختلف رو میبینه تا یه کتابی آخرش نظر رو تایید کنه آره وقت اون قولی که به اون نزدیکه میگه این اینا اینطوری گفته این درست گفته اصلا کتابه این بهتره خب نوحاست که اینطوری گفته اراول یا نوح این گفته نصب علال بدل من محل لا صراط مستقیم کی گفته درست این درویش بهتر از همه است آره اصلا کتاب درویش بهتر از همه واقعا میگم کتاب درویش بهتر از همه است همه توصیه میکنن درویش نه اصلا معلومه که این چیزه بدله غیر بدل نمیتونه باشه ببینید اصلا ادبیات خودش حرف میزنه قول اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیام و معلومه دیگه بدله اصلا دینن قیام فلان دیگه همین معلومه دیگه چون نمیتونم من بگم منو معرف دارم چیز میکنم بلا فاصله باید بگم منظورم از الی صراط دین فلانه دیگه الاسرات دیگه آره بله دیگه اصلا این دلالت اساسا این به این دلیل معلوم می شود که هدانی دو تا حالت داره و اصلا جالبش به اینه که هدانی رو شما اینطوری میگین که این دو تا حالتش اینج یعنی اینجوریه که صراط را به من معرفی می کند و مرا در دین قرار می دهد یعنی صراط یه خورده میبرتش اونورتر دین میشه همونی که توش هست دین را توش حالت مسیر بهش میده صراط و قایتش میکنه آره متوجه شدین خیلی اصلا خدا اینا بعد الان یه کسی میتونه یه مقاله علمیش بکنه از جهت نوع ظرافت هایی که توش به کار رفت. بله بله، اهدنا الصراط المستقیم یعنی من رو برسون، یعنی دست من رو بگی تو اون قرار بده، مثل دینش کرده. اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم، مثل دینش کرده، یعنی یه کاری کن که من ملتزم اون بشم. خب الحمدلله. بله بله، احسن اون دلیلش همینه دیگه، دلیلش همینه. یعنی دقیقا شما دست گذاشتین رو ماهیت صراط. ماهیت صراط مثل دین میمونه، دین هم آغازه هم ادامه است هم انتهاست. به همین دلیل دین در قرآن به سه معناست: یکی برنامه، یکی سه تا معنی داره، یکی جزا دین، یکی دیگه هم هست عبودیت. آره عبودیت یعنی انقیاد، یه انقیاد داره، یه برنامه داره، یه جزا داره. صراط هم همینطوره، صراط هم همین. اصلا جالبه این که این میگه که اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم، یعنی صراط مستقیم یعنی دینن قیمن ملت ابراهیم، یعنی هم شروع داره هم ادامه داره هم غایت داره. بله بله، تمرکز معنایی. و ما کانم الان مشرکین، چقدر این آیه عجیبه، چقدر این آیه عجیبه، چقدر سوره انعام عجیبه. یعنی سوره انعام سوره صراط مستقیم خداست. ما قبلنا شیوه تجویشیمون بهتر بود، میرفتیم پیدا میکردیم یه سوره رو که اون معنا رو کامل داشت، بعد اون سوره رو کار میکردیم و حقایقاتو اون سوره در میوردیم، اون خیلی بهتره. خب حالا اینم توی این دعاها رفتیم به این سمت که رفتیم کل آیات رو نگاه میکنیم، اون قدرت پژوهشش خیلی بیشتره و کلم غیر صحیف، غیر این کتابای الان، همه این کتاب اون بر اساس اون روش، یعنی روش سوره. بعد تو سوره مفهوم بسته میشه، بعد بقیه آیات دیده میشه. اینجا یه خورده تنبل بازی میکنیم. آره تنبل، یعنی هرچند خیلی زمانم میبره اینا ها، ولی چون تعداد واژه هاش و زیاده، مثلا تو این کتاب صراط داره نمیدونم 6 تا واژه داره، 6 تا واژه رو بخواین این همه بکنی، یا یه کتاب قطوره مثلا 500-600 صفحه‌ای در میاد. چی؟ نمیدونم حالا به کی رحم کردم، به خودم رحم کردم یا به خواننده. چون اگه میخواستیم اون شیوه رو به کار ببریم، باید بر هر واژه‌ای یه سوره یا دو تا سوره میآوردیم، اونو بررسی میکردیم، تحقیق میکردیم، بعد میآوردیم رو کل قرآن. خیلی حجیم شد، مثلا یک کتاب فقط میشد صراط. مال اون موقعی که شما فقط میخواید برای صراط بنویسید، نه اینکه بذار اینجا اومدیم ناپریزی کردیم اینطوری کار کرد. البته اینم خودش چیزی دیگه. سوره اعراف آیه 16 قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک مستقیم. ابلیس توش من قسم خورده انسان برای اینکه هدایت به صراط نشه و به واسطه همین اون رو اغوا میکن. اغوای ابلیس مقابله با صراط، اغوای ابلیس مقابله با صراط. اینا هر کدوم از این گزاره ها خیلی مهمه. حالا جالبیشه که نگاه میکنیم اینی هر سوره این نسبت به صراط یه جوری موضع میگیره. الان تو سوره اعراف یه ابلیسی دارید و این اومده به جنگ صراط. آیه 86 اعراف: ولا تعقدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا و اذكروا اذ کنتم قلیلا فکثرتم و انظروا کیف کان عاقبت المفسدین. و بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان که تهدید کنید و مؤمن را از راه خدا باز دارید، با القای شبهات خودتون اونا رو راه مسیر رو کج و موج نشون ندین. به خاطر بیاورین زمانی که اندک بودید و او شما را فزونی داد، بنگرید سرانجام مفسدان چیه. صراط در حکم شاهراهی است که اگر کسی از آن منع کنه موجب چی میشه؟ گسترش فساد میشه. میرسونه، بله. خب سوره یونس آیه 25، بله، کدومو؟ بلا تقعدو. اینا در واقع میان چی کار میکنن؟ راه بر راه خدا، تو راه خدا منفی بافی میکنن، میگن راه خدا این ایراد داره، داره نقد میکنن، راه خدا رو نقد میکنن و اون رو عوج نشون میدن. یعنی فکر میگن این بار به منزل نمیرسه. این میگه که لا تعقدوا بكل صراط توعدون، یعنی هر چیزی رو که خداوند وعده داده است، خب وعده فت داده، وعده گشایش داده، وعده فلان داده، این که ان صراط بوده. لا تقودو به کل صراط این که تو ادون بهتون وعده داده شده، بر سر هر راه نشینید. منظور اینه که مثل این که بگن اسلام همه عالم رو میگیره، بعد میشینن سر این راه، از این جهت میشینه، میشینه سر این راه، از اون جهت میشینه، میشینه سر اون راه. وعده های اساسیشو میگه، نه وعده های جزئیش. مثل این که یوریدون علی یطفه نور الله به افواهه و لا متمن نوره، این بعد است. مثل این که و نوریدون نمال لذین است توز افون، بله مثل اینه. منظور این تو ادون به کل سراتن میگه نه بابا مستضعفین که اینطوری نیستم، دنیا اینطوریه که معلومه مستکبرین همیشه هستن، همیشه هم بود. بعد اینا نشون میده که این دین نمیتونه به اونجا برسه. میگه این کارو نکن، لا توصیه میکنه، میگه دست بردارین، وز کرو از کنتم قلیلا فکثرتم ونزو رو کیفه کنه. خب بلله یدو الادار سلام و یهدی من یشای الی صراط مستقیم. خدا من به سرای صلح و سلامت دعوت میکنه، ولی به صراط هدایت میکنه.